بعد این باعث محمد زاوی کسیم اینجا گفته الو قرابت تو عرف رو بکست به تلرگه این که مثلا گفته اون قرابت چی معنوی میگه کمان این و این اینا مثلا من اصلا این که لغته بعد این مخالفت رو بیاس یو عرف رو به علم سر درست خود منافه این ول احادت رو به مفردات معنوسه منظور از این احادت رو به علم معنوسه این منظورش چیه؟ ما نفهمیدیم متوجه نشده مثلا چون توضیح مختصر بده این ما واضح چرا ارتباط سالم به جواب
که مخالفت قیاس یورف تورف و به علم سر و احاطت به مفردات مفردات معنوسه رو در دو جا آورده، یکی در قرابت اینجا که واضحه،
بله،
یکی در مخالفت چی؟ قیاسه. ببینید ما در علم صرف یه قیاسی داریم قانونی که از اکثریت الفاظ استعمال الفاظ اخذ میشه. یه سری موارد سماعی هم داریم دیگه که خلاف قیاسه،
بله، مثل اون نمیشه
همین مشرق مسجد ما در واقع مسجد بودن دیگه، درسته؟ سلام علیکم. شما با علم صرف فقط دنبال قواعد برید، در علم صرف فقط دنبال قواعد برید، یه مسجد و فلان رو میگید مسجد فلان، در حالی که باید احاطه به مفرد غیر از اون قیاس مواردی که استعمال میشه رو هم دقت کنید. چون که اگر دقت کنید یه چیزی رو شما استفاده کردید که موافق قیاسه، اما عرب این رو استفاده نمی کنه، جور دیگه استفاده می کنه، با اینکه موافق قیاسه خلاف فصاحت و صرف با علم صرف قواعد دونسته میشه. شما غیر از قواعد باید به سما هم، چون که ما بحث تعارض سما و قیاس داریم، ابن جنی می فرماین که باید در علم نحو قیاس رو بخونید، باید در علم صرف قیاس رو بخونید، اون تا اونجا قیاس مفردات، اینجا قیاس جملات. ما یه سمایی هم داریم که بعضی وقتا این قیاس در علم نحو صرف با سما چی میکنه؟ معارضه میکنه. وقتی که معارضه کرد سما چیه؟ مقدمه، متوجه؟ این سما با احاطه به مفردات معنوسه هست. ما هم خوشحال شدیم. در هر حال من دیروز میخواستم اینو اشاره کنم دیگه، حالا احسن که خیلی خوب است. محمد بسم الله الرحمن الرحیم، آخرین بحث مقدمه، توضیح نمیدم از بیرون، احتمالا توضیح خواهم داد. عرض به خدمت آقا، یه بحثی است در بنام اسلوب های کلام، شیوه های کلام و وجوه کلامی، که علم معانی رو انشاءالله شاید برسیم امروز شروع میکنیم، اگه نرسیم از فردا شروع. خیلی ببینید آقا، یادتون باشه گفتیم که برای ما برای بلاغت که انشالله علم معانی رو شروع میکنیم، علم معانی غالبا نظرش به چیه؟ بلاغته. که گفتیم معیارش اینه که لکل مقامن مقالون، این
توضیح مختصر
در واقع کلی علم معانی است که هر جایگاهی یه حرف خاصی و یه شیوه خاصی داره. اینا دقت کنید، داره حرف خاص و
شیوه
خاص. بعضی وقتا یه جایگاه حرف خاصی نداره اما شیوه بگید خاصی داره. شیوه ها رو باید رعایت کنیم در علم معانی، از اینا بحث میکنیم. عرض به خدمت، ببینید در اینجا تیتر بحث رو ببینید، نوشته اسالیب بیان. اسالیب جمع اسلوبه، اسلوب و شیوه ها و روش های حرف زدن. ببینید آقا، شما به آقای هاشمی عرض میکنم این شیوه سخن گفتن رو میگه زیاد، غالبا شیوه سخن گفتن اینجا سه تا کلی شیوه تقسیم کرده، البته بعضی خیلی اینا ریز میشن، اینا اقسامی داره. من برای اینکه معنوس بشه مثال هایی عرض میکنم. آقای هاشمی یه وقت برای رزمندگان صحبت میکنه، برای اینکه میرن الان جهاد، لشکر حمله کرده به پاکستان، نعوذ بالله، یه قسمتی از پاکستان میخوان تجاوز کنن، اسلام و مسلمین رو نابود کنن، یه بندگان خدایی میخوان دفاع کنند. آقای هاشمی رو برای روحیه دادن و آشنا کردن با فلان دفاع اینو بردن پشت خاکریزها منطقه زنگی. آقای هاشمی میخواد صحبت کنه، درسته یا نه؟ بله. یه وقت آقای همین آقای هاشمی رو بردند، خیلی امنیت کامل، هیچی نیست، تکی توکی هیچی نیست، هیچی نیست، زنبوری هم نیست، مگسی هم نیست، درس اخلاق بگه در یه مسجدی، درس اخلاق بگه مردمان عاشق، اینا درس اخلاق بگه. چهار، همین آقای هاشمی رو، بس ببینید مورد اول کجا بردند؟ میدان جنگ. اونجا برای بخواد شجاعت بده، روحیه بده دیگه، نمیگه که عرض و خدمت، ای رزمنده ها از مگس مواظب باشید، از زنبور مواظب باشید. اینجا دیگه بنده خدا بود میخواد از اینو باید شجاعت و همچی حرف بزنه که برای جوای ایران چی بود میگفتن، بلبل خمینی چی بود اسمش؟ آهنگران. جدی تأثیر داشت دیگه، که سرودی میگه میخوند، این سرود در روحیه دهی بالاخره حب وطن، اصلا غیر از اسلام هم کاری نداشته باشیم، حب وطن یه چیز فطری است. شما فطرتا وطنتون دوست دارید، شما کل عرض به خدمت، اگر کسی مثلا منی جاهل بیام با آقای عنایت حرف میزنم، از افغانستان بد بگم، اگه این هیچ همینجوری سالمه، هیچی لاغل ناراحت، نمیگم منو بزنه ها، اینم غلط، اونو بلاغل ناراحت بشه، آقا ابرازم نکنه، با من رو درواسی داره، درسته؟ ابرازم، اما لاغل تو قلبش واقعا ناراحت بد باشه، تو قلبش هم ناراحت بیست، پس معلومه کسا این فطرت نداره. بالاخره حب الوطنه من ایمان که میگه یعنی فطریه، واقعا متوجهید؟ یعنی فطرتا انسان اینجوریه، یعنی یه تعصبی به دوستش داره، تعصبی به پدرش به مادرش داره، و اینم البته تعصب هم باید هدایت بشه دیگه، تعصب غلط رو نمیگم، تعصب نرمال رو باید داشته باشی دیگه، واضحه. حالا من با عنایت کار ندارم. خیلی خوب، حالا چی میگفتیم؟ ها، میدان جنگ. مرتبه دوم کجا رفت؟ همین مسجد. حال وضع خوبه، درس اخلاق میگه و الی آخر. سه، آقا عصمت پیغمبران، کنگره اندیشمندان اسلام در مورد عصمت پیغمبران صحبت، مجلس علمیست، کنگره چیه؟ علمیست. آقا مباحث معراج، بررسی علمی نظریه معراج، معراج پیغمبر، متوجه؟ میگفتن سبحان الذی اسرا به عبده لیلا من الاسراب، یه شب از اینجا میگه فوق سرعت بری با فضا پیما بری، چه تو امکان داره که این همه بری؟ مگه امکان داره؟ از لحاظ علمی امکان داره؟ آیا هاشمی میخواد برای اینا بگه که امکان داره؟ از علمی صحبت کنه. همین آقای هاشمی ما رو در یه جایی بردن صحبت کنه، شب شعره، هنرمندا شبش رو دیدید؟ اینا غالبا بعضی وقت پیش رهبری هم میرن شب شعر، شب شعر مثلا انقلاب، یا شب شعر مثلا کلا قطعه‌های، حالا هر چی، من جاشو مشخص بلد نیستم، یا قطعه‌های ادبی زیبا میخونن، ای ابرها بیایید، نمیدونم فلان، یه چیزایی مثلا اینطوری. البته برای یه زمانایی مثلا یک کسی حوصله نداره بگه ای ابرها بیا آرام بتاب فلان، اما در یه حالات خاص انصافا به آدم حال میده دیگه. قبول دارید یا نه؟ آیا هاشمی قبول دارید؟ آیا هاشمی از هیچ چی رو قبول نداره، خودش هم قبول نداره در هر حال. اینجا صحبت کنه آقای هاشمی، اینجا بله اینو شو بله وقتایی که حال نمیده، نه 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 اینو نمیتونیم بگیم، بالاخره ان للقلوب اقبالا و ادباره دیگه، اینو نمیشه فطرت. منتها بله بعضی وقتا بالاخره حال انسان همیشه اصلا حال میگن دیگه، میگن چی؟ حال. حال یعنی چی؟ یعنی متحول، یعنی متحول میشه، همیشه به یه حالت نیست. بعضی وقتا عرض میکنم، واقعا عرض میکنم، بعضی وقتا تو شب شعر تو فضا میره خیالی صحبت میکنه، چون که فرق شعر با نظم میدونید چیه دیگه. یه بار گفتم نظم یه چیز تخیلی نیست. شما مدرسه مؤمنیه رو توصیف میکنید، میگید وسطش فلان داره با شعری، اینا میگن نظم. یا مطالب نحوی الفیه، اینا شعر نمیگن، اینا میگن چی؟ نظم. شعر اون چیزی که خیال توش باشه، ای ابرها بیا آرام باش، نمیدونم فلان، ما تو خیالی، یا نمیدونم پرنده ها اومدن گفتن که ای عنایت بحث کردی، گفتم بیا، اومد بغلم، من از کار واضح هستم. این خیال، اینا هم یه اسلوب خاصی داره. میخوام اینو عرض کنم، این همه برای ادامه هم داره، زیرشاخه‌هایی داره. میگم که اسلوب بیان یک، الفاظی که انتخاب میکنه، الفاظ. دو، مفاهیمی که میخواد القا کنه. دقت کنید همه اینا، ببینید، یک، مفاهیم، اول از مفاهیم شروع کنه. مفاهیمی که میخواد القا کنه برای اون سربازا که میخواد، برای اون شب شعر، برای اون مطالب علمی به دانشمندان میخواد بگه، برای درس اخلاق اون مسجد بین اون افراد رو میگه. بالاخره یه مفاهیمی رو، حالا حرف نزده، یه مفاهیمی رو میخواد القا کنه یا نه؟ بله. یک، مفاهیم، در بخش مفاهیم. مفاهیم دو، این مفاهیم رو در قالب الفاظی میخواد بیان کنه یا نه؟ بله؟
بله.
مبرزات، الفاظ که انتخاب کرده برای مفاهیم، درسته یا نه؟ این مفاهیم رو با این الفاظ میگه، شیوه گفتار هم داره یا نداره؟ شیوه گفتار، شیوه گفتار، تونش صداش چجوری باشه؟ متفق شدید؟ بلند حرف بزنه یا بله؟ آهسته حرف بزنه، تون صداش چجوری باشه؟ به صورت واحد حرف بزنه یا صداش زیر و بند داشته باشه؟ یه وقت ای مردم فلان، یه وقت آروم حرف بزنه. اینا رو میگن شیوه یا چی؟ بگید. این مفاهیم و الفاظ و شیوه گفتار به خاطر اون در واقع متغیرها، اون جلساتی که ما بحث میکنیم، متفاوت هست یا نیست؟
متفاوت.
بحث علمی میخواید بکنید، یعنی یه علم در واقع مطلب علمی بگید، یه شیوه گفتاری داره. یه وعظ و خطاب است، یه شیوه گفتاری داره. شما تو مجلس برای میخواید درس اخلاق بگید، مثلا میگید ای مردم فلان، بعد میگید که آروم حرف میزنه. متفش شدید، منبر دیدید دیگه، بعضی وقتا بلند صدا دستاشون اینجوری میکنن فلان، یه حرکاتی چیزایی عرض میگن که جلب توجه بکنه. اینا همه در عرض به خدمت خطابه و اینا بحث میکنن دیگه، اصلا تا حتی حرکات دستشو بحث میکنن که چجور باشه تا مخاطب جذب بشه. متوجهی؟ میگن همینجوری خشک و خالی نباش، اینجوری بسم الله الرحمن الرحیم، چشش ضعیف باشه میگه یه مجسمه است، میگه چشش لباشو نمیبینه چون بعضی وقتا لباشو دیده، میگه اینجوری نکن. این توجه مخاطب رو جلب نمیکنه، یک، مخاطب رو زود از شما منقطع میکنه، دو، مخاطب رو خسته میکنه. متوجه شدید؟ میگه دستاتو تکون بده. بعضی وقتا یه حالت خارق العاده دیگه شورش در نیاد، یه بنده خدایی بود، یه بنده عرض به خدمت، یه آقایی بود صحبت میکرد، یه آقای پیرمرد موجه، همه اینو میشناسن، همه دستشو میبوسند. این بنده خدا اول منبر که میرفت، بعد از چند لحظه حرف زدن، این امامشو بر میداشت میذاشت، مردم خیلی خوششون هم میومد، متوجه؟ چون که اصلا این امام با زیر پیرهنی حرف بزنه خوششون میاد. این منزلت خطیب هم اون روز گفتم یادتونه، خودش تأثیر داره. یه بنده خود طلبه جوانی هم من بگم هی امام میخوام جلب توجه کنم، ساعت رو هی اینا رو امامم رو بردارم، میگن که این یا اصلا قاطی داره، میخوام بگم که اینا رو حواستم هست یعنی چی نداشته باشه. عرض بگه، نه اینا نه افراط نه چی؟ تفرید بوده. خاله اینا بله عرض به خدمت، میدان جنگ شما بیاید، یا درس اخلاقی همشون فلان بزرگانه اونجا صدا تو ببری بالا، این خلاف یعنی اسلوب اون حرف زدن، یعنی شیوه اون مقام این نیست که بزرگانه مثلا برای مراجع حرف میزنه ای افراد فلان ای صدا تو ببری بالا اینجوری، اما برای کسانی که مثلا در جبهه جنگ صدا تو ببری بالا، کلمات عجیب و غریبی رو بگید، یه چیزای موضوعی بگید، اینا خیلی خوبه. یا بحث علمی هی داد بزنی فایده‌ای نداره. میخوام اینو میدونید چی میخوام بگم؟ میخوام بگم ما برای گفتار یه کلامی رو میگیم، یه مفاهیم رو میخوام القا کنیم، یه الفاظی رو به وسیله اون الفاظ و مفاهیم رو میخوایم بگیم القا کنیم، و این معنا با لفظ رو که میخوایم ارائه بدیم، یعنی معنا رو با این لفظ میخوایم ارائه بدیم، خود این ارائه شیوه های مختلفی داره که بستگی به جایگاه های مختلفه. متفق شدید؟ سه تا از جایگاه ها که جایگاه های اصلی رو بیان کرده، یک اسلوب علمی، شیوه صحبت علمی، متفق شدید؟ علمی، در یه جای علمی دارید حرف میزنید، یه مطلب علمی رو میخواید بگید. یک. دو، اسلوب هنری و ادبی، شب شعر حرف میزنید. سه، اسلوب وعظی، خطابی، موعظه میخواید بکنید. اینها چه شیوه هایی باید بگید داشته باشید؟ پس چی شد؟ بگید اسلوب خطابه علمی. شما خطابه نه اینکه پالا منبره، یعنی حرف زدن علمی چجوریه؟ اسلوب خطابه هنری اینجا چجوریه؟ میگه در علمی شما بیایید از خیال استفاده کنید، فایده ای؟ اونجا باید برهان بیارید، اونجا باید دلیل بیارید. در عوض بیایید اسلوب ادبی در قاعد اصلا از خیال استفاده نکنید، این فایده چی؟ نداره. اینجاست که باید خیال رو استفاده کنید. فلذا در شعر میگن که استبوها مذهب خوام اعذبوها اکذبوها، شیرین ترینش به مخاطب اون چیزیست که دروغ ترینش باشه. دروغ ترین یعنی اون چیزی که تو خیال او رو پرورش بدید، همین که ابرها اومدن به من گفتن فلان. میگه ای مردم، شاعر در شعر میگه میدونید چرا رود نیل، رود نیل که از مصر میگذره، میگن که او سرشاخهاش الان نمیدونم چطوریه، الان همه دارم ارزو نمیدونم، میگه از اونجا که میومد مشخصه دیگه، از اونجا میاد کجا میره، میگه یه سرازیری ارزو خدمت سری میره، آب تو سرازیری چی؟ سری میره دیگه. به مصر که میرسه راسته، یعنی سرازیری یا سربالای فلان چی؟ نیست، طبیعتا سرعت آب کمه. بعد از مصر که رد میشه دوباره سرازیری سرعت آب زیاد میشه. شاعر این رو مثلا عرض به خدمت آقا برای توصیف مصر از خیالش استفاده میکنه، میگه ای مصر، میدونی رود نیل چرا نزد وقتی که از شما حرکت میکنه آرومه؟ این ادای احترام میکنه به عظمت شما، به سرعت این. ببینید این خیاله، این واقعیتی نداره که، اما خیاله. یا بارون نمیاد به مصر، میگه ای مصر میدونی چرا بارون نمیاد؟ به خاطر فلان. خیلی مطالب جالبی رو در شعرش میگه، اینا خیاله، اینا در هنری میتونه استفاده کنه. یا در بحث خطابه و از گفتار در سخلاقی شیوهایی داره. اینجا بعضی از ویژگی های این اسلوب ها رو بیان میکنه برای ما. متفق شدید؟ دقت کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. اصل البته عرض کردم این اسلوب های بیانی فقط ستا نیست، اسلوب حماسی داریم که همین میدان جنگ، اسلوب حماسی چجور باشه، چجور باید صحبت بکنی، چه مفاهیمی رو القا کنی، با کدوم الفاظ، با کدوم روش و شیوه که موفق باشی. بعضی از آقایون برای منبری ها هم یک کتاب هایی نوشتند که اگه دیده باشید این ریزکاری ها رو در واقع چجور حرف بزنی با، یعنی در واقع مفاهیم رو از کجا انتخاب کنی. الان شما میری یه روستا در مورد چی بحث کنی؟ آخه الان مشکل ما اینه که الان قوم که نشسته تا محرم آینده اونایی که نمیشناسن کجا تبلیغ میرن، فلان یه موضوعاتی رو خودشون تنظیم میکنند، میرند اون روستا همینا رو میگند دیگه. حالا مفید هست اصلا اولویت این روستا این مباحث هست یا این مباحث نیست؟ متوجه اید؟ فلذا میگن اولین چیزی که شما در اسلوبتون استفاده کنید باید اولویت شناسی داشته باشید که بله نماز ترک کنی فلان، اما اولویت این منطقه نمازه یا یه چیز دیگه است؟ اینا از بیخ تا اون انتها میگن صورت رو عرض. خیلی خوب، اسالیب البیان، اسلوب های بیانی، یحسن و به طالب البلاغت ایزن، زیباست به طالب بلاغت ایزن. ایزن میدونی یعنی چی؟ یعنی بعدی رو که بشناسه، اسالیب رو هم بشناسه بد نیست. اینا هم بعضی اشکال میکنن، میگن که اینجوری نیست، اگه بعضی وقتا شما اسلوب رو رعایت نکردید، خصوصیات اسلوب رو رعایت نکردید، اصلا کلام مطابق با مقتضای حال نمیشه. بعضی هم میگن اصلا این اسلوب ها خارج از بلاغت نیست. افتاد یا نه افتاد؟ همین بحثی که دیروز عرض کردیم. آره انصافا هم اینجوریه، بعضی وقتا اصلا ریزکاری رو واقعا در شیوه اصلا تون صداست فقط. آقا الفاظت خوبه، خیلی هم خوبه، تون صدات بده، کلام مطابق با مقتضای حال نمیشه انصافا. بله چون که بالاخره یه زیبا سازیه، زیباتر میکنه در واقع، بلیغتر میکنه، مطابق درتر میکنه، به خاطر همینه. یعنی حسنون علا چی؟ حسنه، منتها میگه بلیغ نمی کنه و مضر به بلاغت نیست، منتها بلیغ تر می کنه. ربطی به الفاظ دیگه، زیبایی الفاظ هست. اسالیب البیان، اسلوب های گفتار، یحسن و به طالب البلاغت ایزن، زیباست، یعرف شیئن من اسلوب الکلام، یه چیزی رو از اسلوب، یعنی سبک. آقا اسلوب یعنی سبک و شیوه، سبک رو هم بلد باشه. الذی هو، اسلوب چیه؟ کیفیت و سوق المعنا فی الفاظ معلفت، کیفیت ادای معنا در سوق، یعنی ادا، کیفیت چگونگی ادا، سبک گفتار. ادا میدونید یعنی چی؟ یعنی گفتار، ادای الفاظ، یعنی الفاظ رو بگی، یعنی بگید دیگه، گفتار. میگه اسلوب چیه؟ الذی، اون اسلوبی که هو، اون اسلوب عبارت است از یک کیفیت، یه چگونگی است، چگونگی ادای معنا در قالب الفاظ منظم، مؤلفه یعنی تشکیل شده در قالب یه جمله، علی صورتن، این یعنی سوق المعنا علی صورت، معنا رو ادا کنه در قالب الفاظ، به صورتی ادا کنه، به شیوهی ادا کنه، به روشی ادا کنه که تکون اقرب لنیل الغرض المقصود من الکلام. ملتفت شدید؟ اون الفاظ قریبتر باشه، نزدیکتر باشه برای رسیدن به غرض مقصود از چی؟ کلام. بالاخره هر کلامی غرضی داره دیگه، نزدیکتر باشه. و افعل فی نفوس سامعی، افعل یعنی تأثیر گذارتر باشه در نفوس سامعین اون کلام. بله افعال فی نفوس باشه، حالا افعال فی نفوس هم این تاثیرگذاری بیشتر ده، افعال خودش یعنی تاثیرگذارتر باشه. و انواع الاسالیب کلی، البته ثلاثتون عرض کردم اینا زیرشاخه‌هایی دارن که انواعش خیلی زیاده. انواع اسالیب ثلاثتون، ادهی بعضی هم زیاد میگن. الاول الاسلوب العلمی، دومی رو ببینید، الاسلوب الهنری ادبیه، الاسلوب الخطابی هم سومیش. اولی الاسلوب العلمی، ببینید اینا ربطی به بلاغت و اینا نداره، عرض کرده مستقیم، منطقه غیر مستقیم قطعا داره و باید اینا رعایت بشه تا بلیغ بشه. و هو، این اسلوب علمی، احدع الاسالیب، آرامترین شیوه هاست، آرامترین، اینجا دیگه خیال نیست، اینجا دیگه داد زدن نیست، اینجا طرف حسابش فکر و عقل و اندیشه است. ملتفت شدید؟ آرومترین اسلوب البته از لحاظ ظاهری همین اسلوب علم است. و اکثر و احتیاجن الى المنطق السلیم و الفکر المستقیم. میگه اکثر اصالیب، اکثرها یعنی اکثر اصالیب از حیث نیاز به منطق سلیم و فکر درست. و ابعدها عن الخیال شعری، دورترین اصالیب از خیال و هیجانات چی؟ شعری و توهمی. لأنه برای این که این اسلوب یخاطب العقل، مخاطب قرار میده چی رو؟ عقل رو، با عقل. آخه بعضی وقتا تو سخنران شما صحبت میکنه اسلوب خطابی بحث عقلی نیست، میخواد اون غیرت غیر مستقیم، البته بحثش عرض به خدمت چی میشه؟ اون مستقیم نیست، میخواد آره، یعنی میخواد در واقع تو چیزها میگن، تو عزاداری ها میگن که فکر و احساس هر دو باید باشه، عقل و احساس. صرف احساس باشه، عقل نباشه، عقلانیت نباشه، فایده ای نداره. صرف عقلانیت باشه اما احساس، بالاخره انسان هم عقل داره و هم احساس داره، اینا دوتا مقوله جدا هستن، جامع باید باشه. خیال هم لازمه، منتها این اسلوب کارش با خیال نیست، کارش با احساس نیست، کارش با در واقع عقله، فکره. و یناجل فکره، با فکر حرف میزنه، نجوا میکنه با فکر، یعنی با فکر داره حرف میزنه. من با شما که فکر میکنم، شمای به ما هو عاقل و شمای به ما هو متفکر دارم حرف میزنم، با فکرت دارم حرف میزنم، نه با احساست، نه با خیالت، نه با تعصبت. و یشرح الحقائق العلمیه، این اسلوب باز میکنه حقایق چی رو؟ علمی را. التي لا تخلو من غموز و خفا، اون حقایق علمی که خالی نیست از پیچیدگی و مخفی بودن. بالاخره مشکل دیگه، درسته یا نه؟ بله بله، زا باید دقت بشه. و ازهر و میزات هذا الاسلوب الوضوح، میگه بارزترین ویژگی، میزه یعنی ویژگی، بارزترین ویژگی های این اسلوب چیه آقا؟ روشنیه، باید درست روشن حرف بزنی. تو اسلوب علمی بیایید از کنایه مجاز زیاد استفاده کنی، اینها فایده ای نداره، شست رفته، یعنی به حد کافی معنا مشکل بگید هست. تو خیال شعری چرت و پرت دارید میگید، اما اینا رو در قالب یه الفاظی سوار میکنید، میخواد بگید تو عالم هستی، این رو در یه قصیده ای تو خیالش پرورش میده، یه چیزایی رو میگه، درست؟ اما در اینجا معنا مشکله، اینو دقت کنید. در خیال، در اسلوب ادبی و هنری معنا آسونه، الفاظ چیه؟ مشکله. معنا آسونه، میخواد جوادیت بنده خدا رو بگه، این مفهومی است که میخواد القا کنه، منتها چجوری خیالش تو پرورش بده، با ابر صحبت کنه، نمیدونم با دریا صحبت کنه، فلان صحبت کنه، دقت میکنید؟ اونجاش مشکله. اما در مطلب علمی دیگه خود مطلب پیچیدگی داره. بله داره، باید الفاظت دیگه واضح باشه، الفاظت دیگه استفاده نکنی از مجازات بعید، مخصوصا از کنایات بگید بعید، یه اصطلاحات مخصوصا غیر خاص و فلان. میگه عکس از ظاهرترین ویژگی های این اسلوب وضوح الفاظه، وضوح الفاظه. فیجب و ایعنا فیه، واجب است اهتمام برزیده بشه فیه، در این اسلوب. به چی؟ به چی اهتمام برزیده بشه؟ به اختیار الالفاظ الخالیت منال، بگید اشتراک، الفاظی که خالی از اشتراک باشه. میدونید چرا؟ چون که واضح باشه اون مطالب پیچیده علمی رو، زیاد دیگه تو گیر و پیچه الفاظ بگید نبرن. یکی از چیزایی که میگن آسون بگیرید از مطالب عرض به خدمت، حالا الان یه نظریه اینه دیگه، میگن کتابای آموزشی باید متنشون آسون باشه، شسترفته باشه دیگه. دانش آموز اون متعلم برای فهمیدن فقط دغدغه فهم و درک معنا رو داشته باشه، نه دغدغه درک متن. حالا اینا هنوز یه دغدغه‌ای داره که بفهمه که داره این چی میگه، حالا بعد از این که فهمید تازه فکر کنه که این درسته یا درست نیست. میگن حالا یه نظریه، نظری مقابل هم داره، نه نظریه اینه که باید در متن آموزشی، یه متن آموزشی و علمی موفق اینه که شما الفاظ رو راحت کنید که اون متعلم وقتی که فکر میکنه به مفهوم فقط فکر کنه، دیگه فکرش نصف نصف نشه که در واقع 50% فکرش همین هدر بره و خستگیش هدر بره اون توانش در فهم متن. واضحه؟ میگه اینطوری نباشه، میگه واجبه که اهتمام ورزیده بشه در این اسلوب به اختیار الفاظی که خالی از اشتراک واضح باشه و ان تؤلف هذه الالفاظ فی سهوله و جلاء. الفاظ واضح باشه، تألیف الفاظ هم بگید ها واضح باشه، یه چیزایی نگید ترکیبایی که سیبوی بیاد تو از قبل تازه بگه که سه احتمال درش هست. میگه و ان تعلف تشکیل بشه این الفاظ در سهولت، آسونی و جلا یعنی وضوح، حتی تکونه تا اینکه باشد اون الفاظ صوبن شفافن للمعنی مقصود، یه لباس بدن نما برای اون معنا. متفهمید؟ میگه که الفاظ، میگن الفاظ لباس معناست دیگه، درسته؟ شما معنا، من میگم مکه، مکه رو نمیتونم بیام دیگه، بگو این مکه، این رو در لفافه لفظ برای شما بیان میکنم. میگه این لفظ، آیا لفظ میتونه پالتو باشه، زمستانی باشه، که اصلا نگاه میکنه هیچی معلوم نیست، اینجا تنها جاییست که لباس بدن ما مطلوبه. میگه تا الفاظ یه لباس شفاف باشه برای معنایی که قصد شده، یعنی از بیرون همینجوری چشت بخوره، ببینید تو لباس، ببینید چشت میخوره بدنشو فوری بگید میبینی زیر اون لباس رو میبینی. میگه اینجا چشش بیفته به اون همین لفظ معنا رو ببینه، اینجوری باید باشه. خود این سوال شفاف هم معنا خود شفاف نیست. حالا و حتی تکون اون الفاظ صوب شفاف برای معنا باشه، و حتی تا اینکه لا تصبح مثارن للظنون، لا تصبح نگردند اون الفاظ محل ایجاد و انگیزش گمانهای نابجا.
چون مثارن محل
حل برانگیخته شدن گمانهای نابجا، یعنی شما یه الفاظی رو استفاده کنید که طرف نمیفهمه که هیچی، یه چیزای نامربوط ازش میفهمه، اینجوری نبایستی باشه. افتاد؟ بله. خیلی میگه حتی لا تصبح اون الفاظ مثارن محل برانگیخته شدن زنون، یعنی خیالهای باطل و نامربوط، و مجالا للتوضیح و تعویل، یعنی لا تصبح، حتی لا تصبح این الفاظ نگردند میدانی برای توضیح و تعویل غلط. مجال یعنی چی؟ محل جولان یعنی میدان، جاله یعنی دور زد، مجال یعنی محل دور زدن، از اون میدان. افتاد آقا؟ یک چیز رو خواست بگه ها، میخواد بگه که در اسلوب علمی آقایون دقت کن به وضوح الفاظ و یحسن التنحی عن المجاز، زیباست دوری کردن از چی؟ مجازگویی، بحث حقیقید، یه جو بحث علمیست، و محسنات البدی فی هذا الاسلوب، اینجا آرایه های ادبی رو بیایید استفاده کنید. ملتفتید؟ یه جوری حرف بزن، میدونید چرا؟ شاید بگن که این بی‌منطقیه، بی‌منطقی نیست، اینا همش ارزای چیزهای روانشناسی، یعنی بر اساس روانشناسی و مخاطب شناسی است واقعا. چون که شما الان ببینید، من یکی از محسنات از بدیعی نصر مسجع بگو، نصر رو یه جوری بگو که خیلی مسجع باشه فلان، من اگه در بحث علمی، بحث علمی است، بیا مسجع دار حرف بزنم، خواهم یا نخواهم و تو خواهی یا نخواهی، ذهن مخاطبت میره به سراغ اون الفاظ. از اون بحث اصلی، یعنی در واقع مخاطب رو دور میکنی. ملتفتید؟ شما خیلی زیبا دارید حرف میزنید، مخاطب رو دور میکنه از اون. مخاطب چون که بالاخره هر انسانی تو ذهنش حس زیبایی پسندی رو داره، وقتی که میبینه شما خیلی دارید خوشگل حرف میزنید، به مفهوم اصلا سینه میده. شنیدید بعضی وقتا تو اسلوب خطابی هم اینطوره، بعضی وقتا مثلا طرف قیافش خیلی خوبه، این بنده خدا دهنشو باز کرده فقط قیافش، اصلا گفته چی بود، چی گفته این، میگه نمیدونم، من فقط به چشاش نگاه میکردم، یا صداش خیلی خوبه، یا همینجوری تون تون داره حرف میزنه، یه ذره همین لامصب قطع نمیکنه حرفشو، توفق نمیزنه. این توفق هم بعضی وقتا چیزه، توفق هم یعنی زیاد باشه نه، همینجوری داره مثل بلبل حرف میزنه، خواهی نخواهی مخاطب میره سراغ اون زیبایی ها. ملتفت شدید؟ این میگه بهتره، نه اینکه واجب نیست شما اینجوری حرف بزنید، میگه بهتره که دوری کنی از مجاز و محسنات بدی در این اسلوب. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه نقض غرض نشه. الا البته عرض میکنم، الا ما یجی و منزال که عفن، مگر آن چیزی که میاد من ذالک، ذالک یعنی از کل من المجاز و المحسنات چی؟ بدیعیه، عفن، یعنی به صورت غیر عمدی، جانبی، موردی. عفن یه اصطلاح جدیده ها، توجهید؟ یعنی جا هذا الکلام عفن، یعنی اومد، عفن اومد یعنی غیر عمدی، نه مقابل تعمدنه، مقابل تعمدنه، یعنی سهوان، حالا سهوان نه، سهوی نیست، یعنی ببینید، نه 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 نه، اینا رو اشتباه نکنید، ببینید من یه وقت دارم حرف میزنم، نورمال حرف میزنم، درست؟ میگم مؤمنین، مسلمین، فلان، مؤمنین، کافرین، مثلا اینطوری گفتم، یا مؤمنان، کافران، واقعا منظورم اینه که مؤمنان و کافران رو بگم، گفتم این دو الفاظ هم وزنم شدند، مؤمنان، کافران، درسته؟ مقتضی، موجود، مانع، مفقود، اینا ببینید وزنشون یکی هست یا نیست. من واقعا میخوام بگم مقتضی، موجود، مانع، مفقود، واقعا اینو میخوام بگم، در ضمن چون که این الفاظ عرفاً اینجوریه، اینا تناسب هم دارن، محسنات بدیعی هم دارند، من اشتباه نکردم اینها رو گفتم، سهوی نیست، اینها رو عمدی گفتم، اما وزن اونها رو که الان یکیه، من تعمد برای هم وزن بودن اونها نداشتم، تعمد به این معنا، نه اینکه اشتباه شده اینا هم وزن شدن، یعنی اصل غرض من این نیست که بیارم اینها هم وزن بشه مردم خوشحال بشند، من دارم حرفمو میزنم به صورت ساده، حرفمو میزنم، در ضمن بعضی وقتا میبینید که بعضی وقتا، حالا 10 در 1، 20 در 1 جمله، یهو دیدی که جمله خوشگلی از آب در اومد، اما من برای اون گفتن برنامه ریزی نداشتم. اینو میگن عفن، نه سهبن. تعمد یعنی یه چیزی که شما تعمد دارید که، مثلا ببین، تعمد دارید که آخر کلماتت آن باشه. ملتفت شدید؟ معنا کاری نداره، میره هر چیزی که سر تو پرتم باشه جمع میکنه، میگه آن باشه آخرش. یه وقت نمیدونم اینجا عرض کردم یا نگفت، یه بنده خدای شعر میگفت، درست، جوشن کبیر رو باز میکرد، اون دوشنگوی آخرش مثل قریب، حسیب، فلان فلان فلان، درست؟ آخر سطح صفحه می نوشت، می نوشت قریب، جدی بگم، به خدا راست می دامن، قریب، حسیب، مجیب، از به خدمت هرچی، حبیب، ها، درست؟ اینا تموم شد، 10 تا نوشت، می رفت اون 10 تا ده تا رازق خالق فلان درست میومد از اول شعر میگفت. این کاری نداره که هر چیزی که آخرش خالق باشه بالاخره. اینو میگن تعمد. ملتفت شدید؟ این فایده ای نداره. میگه یحسن تنحی عن المجاز و محسنات البدی فی هذا الاسلوب باید دور بشه الا ما یتی من ذالک از اون مجاز و فلان مجیع عفن به صورت غیر جنبی عفی دقیق معنا کنم هرچی بگم تعمد آسید محمد میگه صحوی میتونم بگم جنبی جانبی یعنی تو متن نیست حاشیه‌ای به صورت دقت میکنید اینجوری من غیر ایمسه اصلا من اصولهی او میزتن بله من میزاتهی میزه نیست میزه است میگه الا اون چیزی که به صورت جنبی میاد بدون اینکه یمسه برخورد کند با اصلی از اصول این اسلوب این اسلوب یکی از اصولش گفتیم ویژگیش گفتیم وضوع درسته؟ فلق میگه بدون این که با اون وضوع برخورد کنه یعنی چی؟ یعنی وضوع رو از بین ببره بدون این میگه میزه بدون این که میگه الا این که یه چیزای استثناء شده ما یجی و منزاله که افن به صورت جانبی اومد مشکلی نداره البته اونم به غیر ایمست اصلا من اصولهی بدون اینکه برخورد کنه از بین ببره اصلی از اصول این اسلوب را یا میزتن من میزاتهی یا یه ویژگی از ویژگی های این اسلوب را از بین ببره اینجوری نباشه واضح شد یا نشد؟ اما تشبیه الذی یقصد بهی تقریب الحقائق الی الافهام اما شما از تشبیه استفاده کنید تشبیه چه قصد میشه به وسیله تشبیه نزدیک کردن حقیقت ها مخصوصا حقیقت های غیر محسوس آدم بعضی وقتا حقیقت هایی که محسوس نیست اینا رو در قالب محسوس جلوه میده دیگه اونا میگن الباس المعنوی لباس المحسوس به معنوی لباس محسوس در واقع میپوشونه میگه و توضیح ها یقصد و تقریب حقائق به افهام به ذهنها و یقصد و توضیح ها توضیح اون حقائق به ذکر مماثله ها به ذکر شبیهش فی هذا الاسلوب حسن مقبولان اما تشبیهی چه قصد میشه این در این اسلوب حسن است و مقبوله اما اینجا هم دقت کنید بنویسید تشبیهی چه یقصد و فلان کدوم تشبیهی که یقصد ما تشبیه دو نوع انواع اقسام تشبیه داریم تشبیه بعید تشبیه قریب یه تشبیهی که تشبیه میکنه طرف دیز میشه هنگ میکنه این تشبیه فایده ای چی؟ نداره تشبیه قریبی که یقصد به این تقریب الحقائق الالله فعیزا در این هنگام لابد ایبد و فیه اثر القوت والجمال دقت کنید بدی نیست از این که ظاهر بشه فیه در این اسلوب اثر قدرت مفهومی و جمال الفاظی ملتفت شدید؟ قوت ناظر به میگه این اسلوب شما هم قوی باشه هم زیبا باشه قوی باشه یعنی اون مفاهیمی که بگید ارائه میدید مفاهیم سست و بی دلیل و بی منطقی نباشه و این جمال داشته باشه یعنی زیبا هم باشه بهترین الفاظ رو بگید بهترین مفاهیم رو میخواید القا کنید با بدترین الفاظ فایده ای نداره بهترین معانی رو با بهترین الفاظ بگید شیوه درست نباشه فایده ای نداره بهترین معنا باشه بهترین معنا میخواید در مورد مثلا شجاعت که سخاوت همه قبول دارد باشه درست؟ بهترین الفاظ رو انتخاب کنه از اول منبر تا آخر دست تو دماغش بکنه درسته یا نه؟ این بلیغ نخواهد بود جلب تواجه فقط جا رفته فقط تمام شده اینجا میتونه اینجوری کنه بازه اینجا هم بده در هر حال فعیزن لابد ایب دو فیه اثر القوت و الجمال چاره این نیست که ظاهر بشه در این اسلوب بالاخره اثر قوت مفهومی و جمال الفاظ
این که میگه اثر قوت و جمال واضح بشه دیگه، درسته؟ برای مخاطب باشم میگه قوتش در کجاست، جمالش در کجاست. ببینید میگه و قوته، این که گفتم قوت و جمال رو بروز بده، قوتش کجاست؟ میگه و قوته فی سطوع بیانه، قوت این اسلوب در عالی بودن بیانشه. عالی، سطوع میدونید مستره، سطعه یعنی ارتفع، هواپیما که بلند میگه سطوع، تیاره یعنی ارتفاع تیاره، یعنی مفاهیم بلندی رو بگید، مفاهیم ضعیف رو نگید. قوت این اسلوب در عالی بودن، بله سطعه، سطعه یستعو، بله مسترش میاد سطو، بر وزن فعل یفعلویه مسترش میاد سطو، به معنای عالی بودن، روشن بودن، هر دو معنا داره. و رسانت حججهی، رسانه یعنی استحکام، محکم بودن دلیل هاشه. بس در اسلوب علمی میگه اثر قوت و جمال رو ظاهر کن. قوتش این اسلوب کجاست بگید؟ بیانش عالی باشه یعنی مفاهیم بلند، و رسانت حججهی و استحکام دلائلش، دلائلش محکم باشه، دلائل ضعیف بله نباشه. جمالش در کجاست؟ جمالش در عباراته، و جماله فی سهولت عبارات، زیبایی هو، هو به کجا برمیگرده؟ این اسلوب، یعنی اسلوب علمی کی قوی میشه؟ وقتی که مفاهیم بلند با دلایل متقن ارائه بشه. کی زیبا میشه؟ فی سهولت عباراته، عبارتش آسون باشه. و سلامت ذوق فی اختیار کلماتی، ذوق اون گوینده سالم باشه در انتخاب کلمات. و حسن تقریرهی للمعنا فی الافهام، و زیبایی تثبیت کردن اون شخص، تقریر یعنی یعنی زیبا تثبیت کنه معنا را در اذهان، من اقرب وجوه الکلام، از نزدیکترین راه‌های کلامی استفاده کنه بیان بکنه. اسلوب دوم اسلوب ادبی است، میگه ول جمال، و اینجا دیگه قوت نمیدونم، عقل و منطق و اینا وجود، اینجا فقط لفظا چی باشه؟ زیبا باشه. لفظا چرت و پرت نیست، اولا چرت و پرت نه، چرت و پرت، الفاظ اتفاقا اینجا تو اوج الفاظ باید زیبا باشه، تو اسلوب هنری اینجوریه. اون معنایی که به دست میاد برای بعضی از اوقات ما میشه چرت و پرت، برای نگرانی شما. میگه ول جمالو ابرز و صفاتهی و از هر و ممیزاتهی. ببینید نگفته ول قوت و ول جمال، اینجا قوت رو حذف کرد. ببینید جمال، زیبایی الفاظ، بارزترین صفات این اسلوبه و ظاهرترین ویژگی های این اسلوب همین، بگید جماله، همین جماله. حالا جمال فقط البته لفظ نیست، جمال بالاخره شما خیالتون رو عرض کردیم، در اینجا بحث عقل نیست دیگه، اما به جای عقل چی میاد؟ خیال میاد یا نه؟ هر چی درو تر شیرین تر، هرچی خیالت بالاخره تو کارخونه میندازه این معنا رو، میخوام بگم که آسید محمد کریمه. خیلی خوب، واقعی هم نمیخوام حرف بزنم که آقا نهار داد، این که چیز این خبره فقط، اما این نهار دادن رو میندازه به کارخونه چی؟ خیال. میندازه به کارخونه خیال، یه چیزی درست میکنه، این جماله بالاخره چیز رو بیشتر میکنه. میگه و منشأ جمالهی، میگه شما گفتید جمال باید داشته باشه دیگه این اسلوب، درست؟ میگه چه جمال یعنی چی؟ جمال یعنی زیبایی، زیبایی از کجا میاد در این اسلوب؟ میگه منشأ جمال این اسلوب ما فی، هر آن چیزی که در این اسلوب است، یعنی باید باشد. بله نه نه، این اظهر و ممیزات عفو دیگه، ول جمال ابرز و صفاتی و اظهر و ممیزاتی، تموم شد. حالا شما این افاساش گفت شد دیگه، تموم شد. و منشأ و جمال، اینجا یه جمله دیگه است، و منشأ و جمالهی ما فی، منشأ جمال این اسلوب، بگید هر آن چیزی که اسلوب هست، یعنی در این اسلوب باید، من بیان میکنه، من خیال رائع، از خیال زیبا، رائع یعنی شگفت‌انگیز، زیبا، دل ربا، دلپسند، و تصویر دقیق، معنا رو به تصویر میکشه، به تصویر دقیق. میگه من قاصد جدوا که به صحبه اخت امد هک، از صحبه تعتی و توتی و تبکی و انت توتی و تزهک. میگه آقای هاشمی، هر کی میگه آقای هاشمی، تو عرب وقتی که بگن خیلی بخشنده است میگن ابره، چه تو ابره رو بارون میده، متوجه اید؟ به زمین، زمین رو سرسبز میکنه، خرم میکنه، اینو از حالت تشنگی در میاره. میگن فلانی صحابون، میگن خیلی چیزه، میگن صحابه. میگه آقای هاشمی من قاصد جدوا، هر کسی قیاس کنه جدوا، بخشندگی تو را به صحب، به ابرها، اخت امدهک، اشتباه کرده در مدهد. چرا؟ به خاطر اینکه از صحب و توتی و تبکی، اونا با گریه یه چیزی رو میدن، اما و انت توتی و تزهک، تو با خنده، تو با گشاده رویی عطا میکنی. میگه و تصویر دقیق، و تصویر، من دیگه خیلی از مثال ها رو که از قدم تو ذهنم نمیتونم بگم، اینا رو عرض میکنم، اینا چیزی نبود، به خاطر اینکه اون مثال های لامصب، این مثال هایی که خیال زیاده تو بحث عرض به خدمت جاهای دیگه است که ما مجبوری به خاطر عرض به خدمت بلاغت ترجمه خواهیم کرد، ولی بعضی ها شما قابل ترجمه نیست. خیلی میگه من خیال رائع و تصویر دقیق للمعنا، یعنی به تصویر کشیدن دقیق معنا، ظریف معنا، و تلمس لوجوه شبه البعیدت بین الاشیا، و تتبع، تلمس تتبع، طلب، طلب وجوه شباهت های بعید بین اشیا. اتفاقا در اینجا هرچی شباهت بگید بعید باشه دروغتر میشه، و و الباس المعنوی صوب الچی، محسوس، پوشاندن به یه چیز معنوی لباس محسوس را، و اظهار المحسوس فی صورت المعنوی، برعکس اون، بعضی وقت محسوس رو به صورت معنوی جلوه دادن، اینا در خیال. میگه هازا خزا و من السهل علیک، از امور آسون بر تو که ان تعرف، بفهمی که ان الشعر و النثر الفنیه هما موطنا هازا الاسلوب، همانا دو جا جای این اسلوب ادبی، یک شعر، همه شعرها، نظم نه ها، چی؟ شعر. دو و نثر الفنی، نثر هنری، فنی یعنی هنری، نثر هنری، هما این دوتا فقط موطن و جایگاه این اسلوبه. ففیه ما یزدهرو، یزدهرو هوش به کجا برمیگرده؟ این اسلوب، این اسلوب در این دو جایگاه، کدوم؟ شعر و نثر هنری، در این دو جایگاه این اسلوب شکوفا میشه، یزده رو یعنی رونق پیدا میکنه. و فیهما قنت الفن والجمال، میگه در این دو تا موطن، دو تا جایگاه، دو تا جایگاه یعنی شعر و نثر فنی، در این دو تا اوج هنر و زیبایی در اینجا است. گنه یعنی گله، اوج. سلام علیکم. نثر هنری، نثر ادبی، شعر نیست اما نثر خیالیه. متوجه نشدید؟
نه.
هم بحث کیه؟ آقای مباشر شما متوجه شدید؟ بله، اینو به آقای هاشمی هم بگید. نه دیگه نظر علمی باشه دیگه، نظم آره، نظم به هر چیزی که موضوع باشه در خارج مشخصی نظم میگن، اونجا نظم دو جوره، شعر و بیت.